صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. پنجشنبه 18 آبان ماه، 7 صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ، در یک روز آخر هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور خبرهای فرهنگ و هنر و ورزش و البته مطالب متنوع دیگر. و ما پیش از اون که ببینیم در زمین چه خبره، نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. در تهران و شیراز و اصفهان صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت که تهران با حداکثر 20 و حداقل 9 درجه بالای 0 پنجشنبه‌اش رو سپری خواهد کرد. آبادان حداکثر 33 و حداقل 20 درجه بالای 0 پشت سر خواهد گذاشت. در نوار مرزی شمالی ایران از گرگان تا بابلسر، از نوشهر تا رشت صبح آفتابی و روزی نیمه ابری خواهیم داشت. مشهد نیمه ابری و بندرعباس داغ و آفتابی. سنندج و تبریز نیمه ابری خواهند بود. از اهواز تا چهارمحال بختیاری و کرمان و زاهدان هوای آفتابی در انتظار شماست. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ برگردیم، جایی که نوشین سید حسینی همکارم قراره ما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خب نوشین، خوش اومدی به اولین بخش خبر صبحانه با خبر پنجشنبه.
متشکرم مهرداد. سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اون دسته‌ای که صبحشون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا تقسیم کردم.
قبل از ورود به خبرها اجازه بده بپرسم که آیا تو این چند ساعتی که خبرها رو مرور کردی خبری هست که بخوای پیش از هر چیز با شنوندگان در میون بگذاری؟
قطعا خبر که زیاد بود دیشب مهرداد، توی گزارش ها هم داری، مهمترینش تسبیب دور جدیدی از ریاضت های اقتصادی در یونان هستش و البته زمین لرزه در گواتمالا که همچنان بر شمار قربانیانش هم اضافه میشه. از ایران هم خبر دارم، منتها دیگه باید دید که چقدر واقعا وقت داریم که من بتونم به اونها هم بپردازم.
خب پس خواهش میکنم تو همین فرصت باقی مونده چند تا از خبرها رو به صورت مشروح برامون بگو.
متشکرم. پارلمان یونان دور تازه‌ای از ریاضت‌های اقتصادی را علی‌رغم مخالفت‌های عمومی روز چهارشنبه تصویب کرد. بر اساس سیاست‌های ریاضتی جدید که پیش شرط کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است، مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها صرفه‌جویی خواهد شد. این در حالی است که پیش از رأی‌گیری پارلمان یونان، خیابان‌های آتن بار دیگر به میدان زد و خورد معترضان خشمگین و پلیس بدل شده بود. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر در گواتمالا در روز چهارشنبه، دست کم 48 تن کشته و شماری دیگر ناپدید شدند. رانش زمین ناشی از وقوع این زلزله قوی موجب مسدود شدن بزرگراه‌ها شده و عملیات نجات مصدومان را با پیچیدگی مواجه کرده است. به گفته رئیس جمهوری این کشور آمریکای مرکزی، کشورهای اسپانیا و ونزوئلا برای ارسال کمک به گواتمالا اعلام آمادگی کردند. گواتمالا در سال 1976 میلادی، یعنی 36 سال قبل، نیز شاهد وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر بود که موجب کشته شدن 20 هزار تن شد. سازنده فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان روز چهارشنبه به یک سال زندان در کالیفرنیا محکوم شد. مارک باسیلی یوسف، شهروند آمریکایی مصری تبار و سازنده فیلم معصومیت مسلمانان، به جرم نقض قوانین آزادی مشروط از زندان محکوم به گذراندن یک سال در زندان شد. بنابر گزارش رویترز، از جمله مصادیق نقض قوانین آزادی مشروط از زندان برای آقای باسیلی 55 ساله، استفاده از نام مستعار در جریان ساخت فیلم ویدیویی معصومیت مسلمانان بوده است. فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان جنجال و ناآرامی‌های گسترده‌ای را در کشورهای مختلف در پی داشته است. و خبری از ایران، سازمان توسعه تجارت ایران در روز چهارشنبه لیست دوگانه ای از محدودیت و ممنوعیت صادراتی را منتشر کرد. در این بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی شامل 34 قلم کالا پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران، محدودیت صورت گرفته در مورد برخی اقلام صادراتی را در راستای بهبود شرایط صادرات غیر نفتی ارزیابی کرده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید؟ رهبران جهان ماندگاری باراک اوباما در کاخ سفید رو تبریک گفتند. سرنوشت نامعلوم 12 میلیارد از درآمد نفت. بسته ریاضتی برای یونان. و سخنان معاون رئیس جمهور ایران که گفته است با کنترل فشارهای داخلی تحریم‌ها را 100 بار میتوان دور زد. انتخاب مجدد باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا برای 4 سال آینده واکنش‌های گسترده‌ای از سوی رهبران جهان به دنبال داشت و این رهبران با تبریک این پیروزی از اون به گرمی استقبال کردند. رویا کریمی مشت در این باره گزارش میده.
در حالی که رسانه‌های خبری جهان همچنان در حال بررسی نتایج انتخابات هستند، رهبران کشورهای مختلف جهان با ارسال تبریک به باراک اوباما ادامه حضور او در کاخ سفید را به فال نیک گرفتند و برخی خواستار محکم‌تر شدن روابط شدند. از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی خطاب به باراک اوباما گفت:
من صمیمانه به باراک اوباما برای انتخاب مجددش تبریک می‌گویم. ما یک دیگر را خوب میشناسیم و منتظرم تا همکاری ما نه تنها در زمینه ثبات روابط در دو سوی اقیانوس اطلس ادامه پیدا کند، بلکه روابط میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز گسترش یابد. برای او آرزوی موفقیت میکنم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ارسال پیامی برای باراک اوباما انتخاب وی را تبریک گفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته که مسکو به همکاری با باراک اوباما ادامه می‌دهد و آماده است تا هر سطحی که دولت آمریکا خواهان آن باشد با آن کار کند. فرانسوا اولند رئیس جمهوری فرانسه نیز روز چهارشنبه با ستایش از انتخاب مجدد باراک اوباما گفت که این نتیجه به معنای آن است که ایالات متحده آمریکا به تعهدات جهانی خود متعهد خواهد بود. وی اظهار داشت که پیروزی اوباما یک بار دیگر مشارکت را برای بازگرداندن رشد اقتصادی به کشورها، مقابله با بیکاری و یافتن راه حل‌هایی که تهدیدکننده‌اند به ویژه در خاورمیانه تقویت می‌کند. رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه پیروزی آقای اوباما را لحظه مهم برای ایالات متحده و جهان توصیف کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز با تبریک انتخاب مجدد باراک اوباما گفت:
انتخاب مجدد باراک اوباما را تبریک میگویم. من واقعا از کار کردن با او در سالهای گذشته لذت بردم و مشتاقم تا این همکاری ها در 4 سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
هو جینتائو رئیس جمهوری چین و ون جیاباو نخست وزیر این کشور نیز به خاطر انتخاب مجدد باراک اوباما پیام های تبریکی برای او فرستادند. هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز با اعلام این خبر گفت که نگاه چین به آینده است و به تلاش‌های خود برای پیشرفت جدید و بزرگتر در همکاری دو جانبه چین و آمریکا ادامه می‌دهد. در این میان سارا اوباما، مادر بزرگ باراک اوباما که هنوز در روستایی در کنیا زندگی می‌کند، نیز خطاب به نوه‌اش گفته است که برای پذیرایی از او آماده است.
من فقط میخوام به او بگم که همه تلاشش را برای مردمی که بهش اعتماد کردن و به او رأی دادن به کار ببره.
حامد کرزایی، رئیس جمهوری افغانستان، هم روز چهارشنبه انتخاب مجدد باراک اوباما را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بر اساس منافع دو جانبه گسترش یابد. شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، نیز در جریان سفر به مسکو پیروزی دوباره باراک اوباما را تبریک گفت. شیمون پرز با تاکید بر اینکه انتخابات آمریکا انتخاباتی دموکراتیک است گفت: من معتقدم که باراک اوباما هر کاری را که بتواند از خطر جنگ بکاهد انجام خواهد داد و او وعده‌های خود را در مورد ایران عملی خواهد کرد. من به او کاملا اطمینان دارم. مسئولیتی که بر دوش او قرار گرفته مسئولیت کمی نیست. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، نیز با ارسال تبریکی مشابه برای آقای اوباما ابراز امیدواری کرد که انتخاب مجدد وی به تقویت دوستی میان دو کشور بر اساس منافع دو کشور و بر پایه عدالت، آزادی و صلح کمک کند. یوشیکیو نوادا، نخست وزیر ژاپن، هم ضمن تبریک پیروزی مجدد باراک اوباما تاکید کرده که توکیو خواستار کمک ایالات متحده آمریکا برای کاهش تنش با چین است و اینکه روابط با واشنگتن تقویت شود. صاحب عریقات، رئیس هیئت مذاکرات فلسطینی، نیز روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا به صلح، ثبات و مردم سالاری بر اساس راه حل دو ملت دو کشور و مبتنی به مرزهای سال 1967 وفادار باشد. آقای عریقات این را نیز در بیانیه تشکیلات فلسطینی نوشت که فلسطینی ها در تصمیم خود برای مراجعه به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین به عنوان عضو ناظر غیر عضو راسخ هستند و از اوباما می‌خواهند که از این حق فلسطینی ها حمایت کند.
در فرصت باقی مانده سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که درباره انتخاب اوباما برای ما پیام گذاشتند.
من هستم، از ژاپن تماس میگیرم. نمیدونم چرا بی دلیل خوشحالم آقای اوباما پیروز این دوره شده. بازم از طرف خودم بهش تبریک میگم.
دبی تماس میگیرم. ما خیلی خوشحالیم که باراک اوباما برنده شد. برای ما ایرانی خیلی خوبه.
ما زندران تماس میگیرم. ویروس شدن آقای اوباما در انتخابات آمریکا تبریک عرض میکنم.
من از سوئد تماس میگیرم. پیروزی آقای اوباما رو تبریک میگم. این چهره بانشاد و مثبت، امیدوارم که بتونه این دفعه در 4 سال اخیر بتونه یک رابطه خوب با ایران باز بکنه.
من از ایران تماس میگیرم، از بوشه. در مورد پیروزی آقای اوباما میخواستم صحبت کنم و این که بگم برای ما ایرانی ها، چه ایشون چه آقای رامی، فرقی نمی کنن. حالا اگه آقای اوباما بشه آقای رامی فرقی نمی کنن. سیاست داخلی ایران داخل ایران تعیین میشه.
من از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که من خیلی خوشحالم که آقای باراک اوباما انتخاب شده. انشالله دوست دارم که روابط ایران و آمریکا هم بهتر بشه.
آقای خامنه ای، انتخابات یعنی ای؟ انتخابات دیری چجوری است؟ یاد بگیرید. انتخابات را یاد بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرور خبر، مرور روزنامه‌های صبح تهران. برنامه بعدی ماست در واقع که با شهرام رفیع‌زاده اون رو بررسی خواهیم کرد. در برنامه صبحانه با خبر روز پنجشنبه هستیم و فرصتی است سری بزنیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران در این روز آخر هفته. مثل هر روز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده که این مرور رو انجام خواهد داد. صبحت بخیر شهرام.
مهداد، صبحت بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، چطور مرور صفحات یک روزنامه‌های تهران رو از آرمان شروع کنیم که بحث مذاکره با آمریکا رو تیتر یکش انتخاب کرده و همینطور با عکسی از اوباما و خانوادش در روز پیروزی.
بله، روزنامه آلمان در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده و نوشته که بحث مذاکره با آمریکا پس از انتخاب دوباره آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در ایران دوباره داغ شده. جواد لاریجانی به نوشته روزنامه آلمان گفته که اگر منافع نظام ایجاد کنه ما در قعر جهنم هم با همه مذاکره میکنیم. اما همزمان رئیس او صادق لاریجانی که برادرش هم هست و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته ارتباط یک شبه با آمریکا امکان پذیر نیست. عکس یک این روزنامه هم به خود آقای اوباما، همسرش و دو فرزندش پس از پیروزی در انتخابات روز سه‌شنبه اختصاص پیدا کرده و یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه آلمان در صفحه یک درباره راهکار تازه دولت در قبال گرانی 65% بلیت هواپیما که به مردم توصیه کرده قسطی سفر کنند.
روزنامه همشهری تو تیتر یکش از پشت پرده اختلال در بازار ارز صحبت کرده.
روزنامه همشهری در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره درخواست 42 نماینده مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و نوشته که در صورتی که این تحقیق و تفحص به سرانجام برسه گام بلندی هست برای معرفی پشت پرده اختلال در بازار ارز. گزارش دیگری هم در صفحه یک روزنامه همشهری به چشم می‌خوره درباره نرخ تورم در ماه‌های مختلف سال 91 که این روزنامه نوشته این نرخ در مهر ماه به 25% رسیده.
اخیراً وزارت صنعت و معدن و تجارت چند فقره کالا رو جزو کالای ممنوعه وارداتی اعلام کرد که این شده تیتر جامعه جم.
بله مهداد، روزنامه جامعه جم گزارش داده که وزارت صنعت معدن و تجارت پس از اینکه هفته گذشته 52 قلم کالای داخل کشور رو برای صادرات ممنوع اعلام کرده، روز گذشته هم اعلام کرده که 75 قلم کالا ورودش به کشور ممنوع هست. نکته مهم این هست که تلفن همراه راه و کامپیوتر هم جز به لوازم لوکس به حساب اومده و ورودش به کشور ممنوع اعلام شده. عکس یک روزنامه جامعه جمع هم به نمایشگاه مد و لباس اسلامی و گزارش این روزنامه درباره این نمایشگاه اختصاص پیدا کرده.
اما روزنامه اعتماد ظاهرا اتفاقات آمریکا رو و انتخابات آمریکا رو مهمتر از بقیه مسائل دیده برای تیتر یک.
بله همینطور هست. روزنامه اعتماد با تیتر چالش ایرانی اوباما نوشته که آقای اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خودش باز هم با چالش ایران مواجه هست و البته این روزنامه یادداشت‌ها و گفتگوهایی هم در این باره منتشر کرده. تیتر دوم روزنامه اعتماد به دستور پلمپ اتحادیه سراسری کانون وکلا از سوی یکی از شعبات دستگاه قضایی اختصاص پیدا کرده و عکس یکی این روزنامه به حسین الله کرم از اعضای ارشد سپاه پاسداران و از سران گروه انصار حزب الله اختصاص پیدا کرده و گفتگویی با او.
یه نگاهی هم داشته باش به صفحه یک روزنامه رسالت.
روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم است، تیتر و عکس یک خودش رو اختصاص داده به نامه 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در اطاعت از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول این نمایندگان نوشته که اوامر رهبری فصل الخطاب است و هر گونه اقدام تنش‌زا رو خیانت می‌دونیم. گفتگویی هم روزنامه رسالت در صفحه یک منعکس کرده با معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران آقای مقدم‌فر که گفته سوال از محمود احمدی نژاد در حال حاضر به مصلحت نیست.
خب اونجا که شنیدید مروری بود بر صفحات یک روزنامه‌های صبح تهران که با همکارم شهرام رفیع‌زاده انجام دادیم. در دقایق آینده باز هم برخواهیم گشت به همین روزنامه‌های تهران و مروری می‌کنیم بر آنچه که در صفحات لایی و داخلی روزنامه‌های تهران در صبح پنجشنبه منتشر شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه این نهاد با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1989 از تخلفات بانک مرکزی و وزارت نفت در قالب این بودجه پرده برداشته. این گزارش نشون داده که 12 میلیارد دلار از درآمد نفت در ایران به خزانه واریز نشده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش تهیه کرده، با هم بشنویم.
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی نژاد بیش از 12 میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است. در گزارش منتشر شده در مجلس آمده است که دولت برخلاف قانون 12 میلیارد دلار را که سهم حساب ذخیره کشور بوده به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه‌اش را جبران کند. این گزارش می‌افزاید که این اقدام دولت موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی شده، به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشدند. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، درباره دلایل و تبعات این اقدام دولت به رادیو فردا می‌گوید:
دولت سابقه طولانی در این قضیه داره. پول رو واریز نمی‌کنه، این رو به صورت موجودی ارزی نگه می‌داره. مجلس قبلا گفته که معادل ریالی اون رو از بابت 1000 تومان یه دلار به صندوق ریختن. در این صورت معنی این است که پایه پولی مملکت به جای اینکه ریال باشه به صورت دلار حفظ شده. منتها با گزارشی که اخیراً در این ماجرای بحران ارز دریافت کردیم، دولت یکی از عاملان اساسی بحران ارز در بازار بود، یعنی از این بازار شلوغ استفاده کرد و مقادیر زیادی که معلوم نیست چه مقدار رو از بابت قیمت‌های 3000 تا 4000 تومان برای دلار فروخت. این سبب می‌شود که نقدینگی از یک سو جمع بشود در دست دولت، کسری بودجه دولت ترمیم بشود، ولی از سوی دیگر چون با همین دلارها قرار واردات انجام بگیره و به این قیمت بالای از واردات انجام خواهد گرفت، در نتیجه افزایش قیمت به روی قیمت‌ها منتقل خواهد شد و روی مصرف کننده منتقل خواهد شد. نتیجه این است که تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
انتشار این گزارش تازه تایید دیگری است بر تخلفات پیش از این مطرح شده از جانب دولت محمود احمدی نژاد در زمینه صرف درآمدهای نفتی. پیش از این در بهمن ماه سال 87 نیز اعلام شده بود که دولت 1 میلیارد دلار درآمد نفتی را به خزانه کشور واریز نکرده است و با وجودی که در آن تاریخ علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که از دیوان محاسبات می‌خواهیم با جدیت این موضوع را پیگیری کند، گزارش تازه نشان می‌دهد که این تخلف دولت 2 سال پس از آن تاریخ 12 برابر بیشتر شده است. حسن منصور درباره دلایل ادامه تخلفات دولت در حوزه درآمدهای نفتی اعتقاد دارد:
این دولت اصولاً اعتقادی به مسئله حساب و کتاب نداره. در نتیجه داستان بودجه به او تحمیل شده است. اگر میتونست با اراده خودش عمل بکنه، ناصرالدین شاهی عمل میکرد. تمام درآمدهای عمومی رو در اختیار خود میگرفت. هر طوری خودش میخواست خرج میکرد. به هر کسی که میداد میبخشید و به این ترتیب خیالش تخت بود. ایشون اعتقادی به بودجه مندی نداره.
با وجود روی آوردن دولت ایران در سالهای اخیر به این گونه تخلفات برای تعدیل بودجه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مهر ماه امسال در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد که دولتش به لحاظ بودجه تحت فشار است و حتی گفت بودجه بسیاری از سازمانها قطع شده است. حسن منصور درباره علت کسری بودجه دولت با وجود این گونه تخلفات اعتقاد دارد:
برای اینکه هزینه‌ای که دولت انجام میده هزینه‌های بی حساب و کتابه، علارغم اینکه در خود بودجه مواردی نظیر این جدول 12 که در همین گزارش مجلس عنوان شده هزینه‌های 850 میلیارد تومانی بدون حساب و کتاب ذکر شده، موارد این نوع زیاده که دولت همینطور هزینه میکنه و تعهد میکنه ولی منابعش تامین نمیکنه. در هنگام عرضه بودجه معمولا دولت سابقهش نشون میده که سخن این است که این بودجه تراز داره، در نتیجه موازنه بودجه وجود داره، کسری وجود نداره. بعد به صورت تعارف گفته میشه که در حدود 10,000 تا 15,000 میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت. ولی عملا به پایان کار میرسیم، ببینیم کسری بودجه بسیار بسیار فراتر از این بوده و دولت دست میبره در صندوق بانک مرکزی و از اون استقراض میکنه. یعنی پول بدون پشتوانه تولید ملی منتشر میکنه. در نتیجه افزایش قیمت‌ها، بیرمق شدن پول روی برده تمام مردم ایران سرشکن میشه.
در بخش‌های دیگری از گزارش روز چهارشنبه مجلس به تخلف‌های مالی و قانونی در وزارت نفت نیز اشاره شده و آمده است که مقدار 14,694 بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده است. این گزارش همچنین خبر می‌دهد که وزارت نفت باید مطابق قانون فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرده ولی از این امر خودداری کرده است.
در ادامه صبحانه با خبر صبح پنج شنبه همچنان با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. میرسیم به بخش مرور چند خبر فرهنگی. همراه هستیم با کارشناس فرهنگی این برنامه، فرج سرکویی. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم آقای قاسمفر، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز بخیر و امیدوارم که روز رو خیلی خوب و خوش آغاز کنید.
آقای سرکویی، خبرها رو بد نیست با مرور یکی از خبرهای حوزه نمایش شروع بکنیم. یک نمایش تک در واقع بازیگر به نام چشمایی که مال توست، در این باره اگر ممکنه جزئیاتش رو برای شنوندگان علاقمند مطرح بکنید.
بله، نمایش چشمایی که مال توست یک مونولوگ هست، یعنی یک تکگویی هستش که بهاره رهنما نوشته، نسیم ادبی کارگردانی کرده و خانم بهاره رهنما خودش در این نمایش بازی میکنه. این نمایش از امروز در فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش داستان زنی است که بچه دار شده و بعد از اینکه بچه به دنیا آمده شوهرش رو ترک کرده و از ایران رفته، اما زن همچنان شوهرش رو دوست داره و با حرف میزنه بر صحنه و اون به حالات خودش رو برای شوهرش بیان میکنه. در نمایش سعی شده که مشکلات و مسائل زن ایرانی، اما نه از یک نگاه فقط یک طرف یا فمینیستی، بلکه چند جانبه بررسی بشه. و جالب این هستش که برای اینکه تماشاچیان با نگاه مرد و منظر مرد هم آشنا بشن که در صحنه حضور نداره، متنی نوشته شده که نگاه مرد رو بیان میکنه. این متن رو به بروشور نمایش ضمیمه کردن و بنابراین تماشاچی میتونه اول متن رو بخونه و با نگاه مرد آشنا بشه و بعد نگاه زن رو بر صحنه ببینه.
و اما در حوزه هنرهای تجسمی خبردار شدیم که یک نمایشگاه خیریه برپاست با حضور تعداد زیادی، ده‌ها نفر از نقاشان و عکاسان و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی که از چهره‌های سرشناس هم هستن، برای کمک به بیماران سرطانی. این فرصت بسیار خوبی است برای بسیاری از علاقمندان حوزه هنرهای تجسمی که دوست دارن در این حال کار خیریه هم بکنن.
بله، این بسیار فرصت خوبی است. همونطور که شما گفتین، امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد در فرهنگسرای نیاوران. این چهارمین اکسپوی هنرهای تجسمی خیریه بهنام دهشپور هست. خیریه بهنام دهشپور خیریه است که همونطور که شما گفتین در بیمارستانهای مختلف امکانات ایجاد میکنه برای بیماران مبتلا به سرطان و کمک میکنه به هزینه های اونا. در این نمایشگاه 133 نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز آثار خودشون رو اهدا کردن و درآمد حاصل از فروش این آثار در یکی از مصرف این خواهد شد که در یکی از بیمارستان‌ها رو تجهیز بکنن برای درمان بیماران سرطانی و کمک بکنن به خرید وسایل بیمارستانی. نقاشان بسیار بزرگ و برجسته‌ای در این نمایشگاه حضور دارن: پرویز کرانتری، نصرت الله افجی، حسین محجوبی، تا بهبهانی، هوشنگ سیهون، واحد خاکدان، کامبیز درنبخش، مریم سالور، حجت شکیبا، رضا بانکیز، یعقوب امدادیان، نصرالله مسلمیان، بهرام دبیری، خانم سینایی، یاسمین سینایی، مصطفی دشتی، پونه جعفری نجات و چند عکاس بسیار مشهور آثار خودشون رو ارائه کردن. و همونطور که شما گفتین، میشود هم یک اثر هنری خوب خرید به خانه برد و هم کمک کرد به بیماران مبتلا به سرطان که هزینه درمان خودشون رو ندارن.
این نمایشگاه روز پنجشنبه افتتاح میشه، درسته؟
بله، امروز افتتاح میشه.
و در این حال یک خبر دیگه هم داریم در همین حوزه هنرهای تجسمی که خانم ایران درودی در حالی که خودش بیمار هست و بر تخت بیمارستان به سر میبره به دلیل بیماری جسمانی، این نقاش سورئالیست یک نمایشگاه انفرادی در مناطق جنوب شهر تهران برپا کرده.
بله، 58مین نمایشگاه انفرادی آثار خانم ایران درودی در فرهنگسرای مهر در محله خانیاباد که از محله‌های جنوب شهر تهران هست برپاست. متأسفانه خانم ایران درودی بیمار هستن، قرار بود که شرکت بکنن در افتتاحیه این نمایشگاه، سخنرانی بکنن، بعد قرار بود که حتی با جوانان ساکن این منطقه یه چند روزی کار هنری بکنن، استعدادها رو شناسایی بکنن. خانم ایران درودی خب یکی از بزرگترین چهره‌های نقاشی معاصر ایران هستش و آثارش نه فقط در موزه‌های بزرگ در ایران، در موزه‌های بزرگ جهان هم هست. و بنیاد ایران درودی که در سال 90 تأسیس شده این نمایشگاه رو برپا کرده. این نمایشگاه دومین فعالیت این بنیاد هستش که 18 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده، کار خانم ایران درودی در نمایشگاه محله خانیاباد. و خودشون به دلیل بیماری متأسفانه مجبور شدن برن فرانسه و در بیمارستان نتونستن شرکت کنن، اما نمایشگاه برپاست و کسانی که دوست دارن تا 30 آبان میتونن در این نمایشگاه از آثار خانم ایران درودی دیدار کنن.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که در این بخش مرور هنرهای خبری امروز هم با ما همراه بود. از شنوندگان دعوت میکنم که با حضور در این نمایشگاه، چه نمایشگاه خانم درودی و به خصوص چه اون نمایشگاه خیریه، کمک بکنن به بیماران سرطانی. فرصت بسیار نیکیست برای همه علاقمندان به هنرهای تجسمی و امور خیریه.